قرار که قبل از سوغاش من آقا نبیل یه دب بزنم، دب میزنم و میخونم اجرای عارفانه دارم.
گرد
باش، من حالا حرف میزنم تا تو یکی از کتاب ها نوشتم که معمولا اگر افراد مهم باشن بیوگرافیشون رو می نویسن، شرح زندگیشون رو می نویسن. مثلا میگن که قبل از سخنرانی عادت داشته دیوان آب بخوره، یا مثلا ساعت 6 بیدار می شد از خواب یه 10 دقیقه راه می رن. اگر مثلا ناپلئون باشه. بعد من نوشتم که خب هر آدم عادی هم از این کارا میکنه، چرا ما باید بریم دنبال آدمای مهم؟ حالا من به مناسبت اینکه یه دیوان آب خوردن یاد این موضوع افتادم. انشالله کسی که بیوگرافی ما رو می‌نویسه یادش نره بنویسه که قبل از سخنرانی اول یه دیوان آب بخور. من نمی‌دونم اصلا بیوگرافی یعنی چی؟ چرا من باید بیوگرافی دیگران رو بخونم؟ اگر فرضن که باغوان اینجا من حاضرم بیوگرافیشو بخونم، در حالی که به نظر من زندگیش با زندگی ناپلئون خیلی فرق داره. میدونید چرا ما با آدمای بزرگ خودمون رو آیدنتیفای میکنیم؟ مثلا آرزو داریم کاش من ناپلئون بودم، کاش من مثلا نمیدونم لنین بودم، کاش نمیدونم کی بودم. به همین جهت برامون جذابیت داره. یکی مینویسه، اون که مینویسه براش جذابیت داره و هزاران نفرم میخونن، در حالی که به من چه که ناپلئون روزی یه لیوانی مثلا آب میخورد، یه نمیدونم آب پرتقال میخورد، چی میخورد یا چی نمیخورد. حالا امیدوارم که بیوگرافی من اگر نوشتید اینو یادتون نره که آب میخورد، خیلی هم خوب صحبت میکرد. پس یه رسی اونجا نمیای چیز
زنی گرم میشون.
آها ما دیدیم که صحبت تنها خیلی خشک بی‌رغبت میکنه افراد رو. گفتیم حالا بیا نبیله های دفی هم بزنه، یه نمکی به مجلس بده، بعد خوبه. قرار بعد از دفعشون هم صحبت کنم. حالا ببینیم نه بالا، ولی دوست دارم که همدیگر رو ببینیم. آقای دکتر خالقی لطف کردن پناه دادن دوباره به ما یا اینجا بالاخره بعد نیست جمع میشیم دوره همدیگر. هفته یه رفت زیاد نیست، هفته یه رفت طوری بود. من مثلا که سرمایی هم گرمایی نیستم.
Yeah, the temple has a lot of money. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین هستیم. عرض سلام دارم خدمت میهمانان ارجمند. خیلی خیلی خوش اومدید، اصرار لطف فرمودید. باز عذرخواهی می‌کنم از تنگی جا و گرمای هوا و سایر مسائلی که حادث شده و ما انتخابگرش نیستیم. در هر صورت خیلی خرسندیم که دوباره خدمت آقای مصطفی هستیم و انشالله که ایشون صحبت خواهند کرد. بعد صحبت های ایشون سوالات مطرح میشه. تقاضا میکنم کاغذهای سفید رنگ که خدمتتون هست بزرگواری میفرمایید و هر سوالی مفید 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 سوال نه ژورنالیستی باشه، نه هیجانی باشه، نه ایراد باشه، نه وقتی باشه، سوال مفید باشه که حل مسئله ای انجام بگیره. مصر هستیم سوالات مفید باشه، خواهش کنم. و در راستای صحبت هایی که انجام میگیره یا در راستای سوالاتی که در موقع مطالعه کتاب ها احتمالاً پیش اومده تقاضا میکنم، به جد تقاضا میکنیم از بحث و طرح سوالات شفاهی پرهیز بفرمایید که جلسه مال همه هست و بحث های بین الاثنین معمولاً وقتگیر هست و زیادم زیبا نیست، چون به جدل معمولاً بعضی وقتا می انجامه. در هر صورت این تجربه در پای قبل قصد خدا نکرده اسای ادب نیست، فقط تجربیاتی است که برای اینکه کلاس زیباتر و شکیل‌تر باشه. پس یه بخش اولش رو سخنرانی خواهم فرمود، سوالات رو جمع می‌کنیم، جا قرائت می‌کنیم و تا حد امکان جواب می‌دیم بهتون. گرمه، بفرمایید.
من فکر می‌کنم که ماها معمولاً معنی خیلی از کلمات رو نمیدونیم، حس نمی کنیم، در حالی که فکر میکنیم میدونیم. یعنی محتوای موضوعات رو نمیشناسیم. اینو مثل اینکه یه جای مثال زدم، فرضاً صبر، کلمه صبر ما میدونیم یعنی چی، بر اساس دیکشنری فرهنگ لغات میدونیم صبر یعنی چی یا شجاعت یعنی چی، ولی آیا محتوای شجاعت یا صبر رو میشناسیم، درک میکنیم؟ من فکر میکنم بعد از اینکه انسان رفت به قالب هویت فکری، محتوای خیلی چیزها رو نمیدونه و فکر میکنه میدونه. مثلا موضوعی که خیلی مهمه و ما فکر میکنیم معنیشو میدونیم در حالی که نمیدونیم، کلمه سواله. من فکر نمیکنم در عرفان هیچ کلمه پرمحتواتر از سوال باشه. شما فکر میکنید سوال چه نوع کیفیت وجودیه از انسان؟ به نظر من سوال، یا اینطور بگیم که موضع سوال، خاصگاه سوال چیه؟ ندارستنه، من نمیدانم. من زمانی از شما یه سوالی میکنم که نمیدونم راجع به اون موضوع. ولی آیا در زمینه عرفان ما واقعا نمیدونیم؟ وقتی ما سوالی مطرح میکنیم، آیا ذهن ما کیفیتی داره که درش هیچ چیز وجود نداره از جمله دانستگی و دانش؟ البته منظورم میدونید که همه دانش مثلا فیزیک و شیمی و طب نیست، دانش های به اطلاع عرفانی و روانشناسی. یکی از چیزهایی که ما باید خیلی روش توجه کنیم این که آیا میتونید سوال کنید؟ سوال به معنای واقعی؟ اگر ما بتونیم سوال کنیم، سوال مطرح کنیم، هیچ مسئله‌ای وجود نداره، باقی نمی‌مونه. یعنی این که این شعری که مولوی میگه از همانجا جو جوابی مرتضی که سوال آمد از آنجا مرتضی، خیلی با معنا و با محتوا است. به این معنا که اگر من هیچ چیز در ذهنم نباشه، دیگه سوالی وجود نداره، باقی نمی‌مونه. اگر من از دانش و دانستگی رها باشه ذهنم، دیگه چه سوالی دارم؟ پاک ذهنم. ذهنی سوال داره که اسیر توهمه و زمانی سوال میکنه که چیزهایی رو میدونه، از موضع دانستگی سوال میکنه. پس یکی از موضوعاتی که ما باید خیلی روش تعمل کنیم اینه که درک کنیم سوال به معنای واقعی یعنی چی. من باید ذهنم اون کیفیتی رو پیدا کنه هنگام سوال که مولوی میگه بیلا و بلی باشه، یعنی نمیدونم که اینه، نمیدونم که این نیست، یعنی این که ماست میشن، حیران میشن. اگر من حیران بشم هیچ مسئله باقی نمیدونم. بنابراین ما خیلی راحت از هم دیگه سوال میکنیم، باید روش تعمل کنیم. ما سوال هیچ وقت نمیکنیم از هم دیگه، ما در حقیقت دانش هامونو محک میزنیم. من میخوام ببینم که اون چیزهایی رو که میشناسم میدونم و از شما سوال میکنم، از آقای دکتر خالقی سوال میکنم، همون طوری که من باور دارم. و این سوال نیست، سوال یعنی ندانستن، ندانستن مطلق. و زمانی که من مطلقا هیچ چیز نمیدونم سوالی هم وجود نداره. بنابراین سوال اصولا یک پدیده زائد، باید از خودم سوال کنم که چرا من دارم سوال میکنم. ذهنم اسیر توهمه که دارم سوال میکنم، و ذهنی که اسیر توهمه سوالش هم باطله، سوالش از موضع توهم برمیخیزه. یا سوال وجود نداره، یا اگر وجود داره ذهن اسیر توهم. این یه موضوع. موضوع دیگر اینه که چرا انسان بعد از هزاران سال تلاش و کوشش نتونسته به رهایی برسه؟ چرا نمیتونه خودش رو بشناسه؟ آیا خود واقعا یه پدیده پیچیده است؟ آیا وسیعه؟ چه گرهی در کار هست که انسان نمیتونه خودش رو بشناسه؟ یک فعل و انفعالات ذهنی در این کاسه شب و روز در جریانه و من هم اینقدر به این نزدیکم. چرا نمیتونم این فعل و انفعالات رو زیر نظر داشته باشم و اینا رو بشناسم؟ مگر این ذهن مال من نیست؟ مگر این مغز مال من نیست؟ چرا نمیتونم جریاناتی که در اینجا در حرکت اینا رو بشناسم؟ به یک معنا علت نشناختن این خود یا هویت فکری در هم پیچیدگی هویت فکریه. به این معنا که بچه از آغاز رابطه وقتی شروع میکنه به ارتباط برقرار کردن، هر روز یک پدیده متناقض میکنن به ذهنش که ازش خود تشکیل میشه، و این پدیده چیزهایی که میکنن به ذهنش متناقضه. بنابراین بچه با میمونه که چیه، موضوع چیه، یعنی اسیر یک پدیده بسیار وسیع متضاد بغرض و در هم پیچیده میشه. ضمناً ذهنش یک کیفیت انتزاعی اندیشی پیدا میکنه. وقتی که مادرم در سن 3 سالگی 4 سالگی به من میگه تو بچه بیکفایتی هستی و من خودم رو یک موجود بیکفایت فرض میکنم، واقعا چه چیزی رو، چه صفتی رو به خودم نسبت دادم؟ آن چیزی که مادرم من گفته هستی اون چیه؟ هیچ چیز، فقط من ذهنم اسیر یک تصویر انتزاعی شده. پس یکی از دلایل مشکل بودن شناخت خود در هم پیچیدگی شد، یکی انتزاعی بودن شد. یه سوالی خانمی که هفته گذشته که گفت که یکی از دوستان من شوهرش از صبح تا شب آواز یه خواننده‌ای رو گوش میکنه و پوسترش هم زده به دیوار و جز این هیچ کاری دیگه نداره، و به همین جهت این خانم میخواد از شوهرش جدا بشه، طلاق بگیره. بعد من گفتم، یعنی پیش خودم فکر کردم که مگر اینها عاشق همدیگه نبودن، چرا باید عشق هویت فکری اینقدر شل باشه، اینقدر ضعیف باشه، اینقدر هوایی باشه که با خوندن یه آواز، یعنی با خوندن با پخش یک آواز از یه خواننده این عشق به هم بخوره؟ مگر این اساس نداره؟ مگر این استقوس نداره؟ یه نفر از من پرسید، من فهمیدم سابقا پریشان بوده، 1342 عوض کردم به مصفا. یه نفر از من سوال کرد که تو به چه مناسبت فهمیدم از پریشان عوض کردی به مصفا؟ هرچی فکر کردم به چه مناسبت عوض کردم، دیدم هیچی به عقلم نمیرسه، هیچ علتی نداشت. یه مقداری که بیشتر فکر کردم، دیدم که هویت فکری اصولا هیچ کاریش علت نداره، باعث و بانی نداره، هواییه. هیچ عملی از هویت فکری صادر نمیشه که بشه گفت یک علت داره. مثلا همین خانمی که یک زمانی 6 ماه یک سال پیش با یک مردی ازدواج کرده، چه چیزی از درونش اینو وصل کرده به اون مرد، به اون آقا؟ آیا یک چیز فوق‌العاده نیرومند این دوتا رو به هم وصل کرده و حالا بعد از 6 ماه یا 1 سال به صرف این که اون مرد دوست داره یک مقدار آواز رو گوش کنه، این زن میخواد ازش جدا بشه؟ هویت فکری اصولا هیچ بنایی نداره، هیچ باعثی نداره، هیچ علتی براش وجود نداره. خب چیزی که محکم نیست چرا اینقدر پس بانهادنش مشکله؟ هویت فکری یک پدیده بیریشه، چیزی که بیریشه است، چرا اینقدر ما باید از بانهادنش مایوس بشیم؟ چرا بایستی بانهادنش مستلزم جهاد اکبر باشه؟ من فکر میکنم علتش باید علت این اشکالش رو باید در نحوه روابط اجتماعی بررسی کنیم، جستجو کنیم. وقتی که جامعه به من میگه که تو آدم بیکفایتی هستی، اولا هستی من روی هوا بنا کرده، روی هیچ و پوچ، ذهن من درگیر یک اندیشه انتزاعی کرده. ثانیا منو اسیر قضاوت جامعه کرده، یعنی این که من زمانی احساس میکنم هویت دارم که شما تأیید کنید، یا زمانی احساس میکنم هویت ندارم که شما تکذیب کنید. به هر حال وابسته به شما هستم، یعنی که جامعه از یک طرف میاد یک پدیده هیچ و پوچ و هوایی رو به عنوان هویت مطرح میکنه، در جامعه رواج میده، از طرف دیگر بچه تأثیر پذیر رو وا میداره تا فکر کنه هویتش اون چیزیه که دیگران قضاوت میکنن. خب در این حال جامعه میاد به من میگه که آنگونه بیندیش که معیارها رو من در اختیارت میذارم، هویت خودت رو بر اساس معیارهای من تعیین کن. مولوی شعری داره میگه که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار دیگانه مکن. این یعنی این که من طفل 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله تا 20 ساله آمده با معیارهای اجتماعی و با ابزار ذهن خودم، یعنی با انرژی ذهن خودم آمده از یک پدیده ساختم به نام هویت مصفا. من با این هویت بیگانم، برای اینکه خودم این رو انتخاب نکردم، معیار مال جامعه بوده، الغاءات به وسیله جامعه بوده، جامعه من متکی به قضاوت خودش کرده، وابسته به قضاوت جامعه کرده. بنابراین من یک پدیده‌ای هستم که اصولا اختیار هستیم در دست خودم نیست. هر لحظه از این رو به اون رو میشم بر اساس آن چیزی که جامعه از من میخواد، یعنی اون بیگانه. این ذهن مال منه، انرژیش مال منه، ولی جامعه با داشته که من بر اساس معیارهای جامعه منتها با انرژیهای ذهن خودم در این خانه، در این وجود یک پدیده‌ای بسازن به نام هویت. حالا سوال اینه که آیا من واقعا میخوام این هویت رو زمین بذارم یا نه؟ اگر میخوام زمین بذارم ازش دست بکشم چرا نمیتونم؟ من یه موضوعی که دیشب فکر میکنم برای اولین بار روش توجه کردم، جامعه دو نوع رابطه با فرد داره. یکی یا بگیم آره هم دو نوع رابطه با فرد داره، یکی به این صورت که من یک دوره 60 ساله 70 ساله رابطه دارم با جامعه، 60 سال زندگی میکنم با همکار و برادر و اجتماع در ارتباط هم. این یک نوع ارتباطه و در این فرصت 60 ساله جامعه یک معیارهای از خودش داره که اونا رو میکنه تو ذهن من به عنوان هویت من. ولی سوای این بود، یک بود دیگر ارتباط جامعه با من یک ارتباط چندین هزار ساله است. یعنی اینکه هویت فکری یک پدیده‌ایه که اجداد ما، پدران ما طی هزاران سال کار روی این هویت و معیارهاش آمدن، یک پدیده، یک چیزی به نام شخصیت دفاعی رو درست کردن و رواج دادن در جامعه. تمام نیازهای این پدیده رو، این هویت رو که یک وسیله دفاعیه برای جامعه، برای جامعه به اون معنای وسیلش، یعنی برای اجداد ما، اجداد ما به علت ناتوانی طی هزاران سال یک پدیده از علائم اجتماعی، از ارزش‌های اجتماعی درست کردن به نام هویت. و این هویت به طول تاریخ گستردگی داره، وسیله. یعنی این یک بعد موضوعه که به طور عجیبی گسترده است. یک بعد دیگرش اونه که همین فرصت 60 ساله است و ما نباید تصور کنیم که هویت همونه که توی این 60 سال به ما عرض می کنن. هویت خیلی وسیع‌تر از این 60 سال به طور تاریخ هست. یعنی در پشت جامعه، من میگم آبزیرکاه، نمیدونم اصطلاح شما هم دارید یا ندارید، یک حرکت آبزیرکاه داره هویت فکری. یعنی به طور مرموزی در زیر یک حرکتی داره، حرکت بی‌وقفه. که از نسلی به نسل دیگه مدام منتقل میشه هویت فکری. حالا سوال اینه که این فرد آیا واقعا با اون جامعه، با جامعه ای که هزاران سال سعی کرده که به شکل آبزیرکاه این هویت رو شسته رفته کنه، پخته کنه، تمام ابعادش رو مشخص کنه و نگذاره از رواج یفته، با فرد متفاوته، یعنی جامعه با فرد متفاوته. من میخوام این سوال رو پاسخش رو پیدا کنیم که آیا فرد، من به عنوان فرد میخوام هویت رو از دست بنهم یا نمیخوام؟ اگر میخوام چه مانعی سر راه من وجود داره؟ آیا مانعی وجود داره؟ بدون تبعید وجود داره. این مانع همون جامعه. درسته که من یک فردی هستم، شما یک فرد هستید، او یک فرد هست، او یک فرد هست، مجموعه ماها تشکیل جامعه رو میگیم. یعنی جامعه چیزی متفاوت با فرد نیست. یا یک طور بگیم دوستان، جامعه وجود نداره. جامعه یک کلمه انتزاعیه برای تک تک افراد. تشبیهی که من میتونم بکنم یا مثالی که بذارم، جنگل واقعیت نداره. واقعیت تک تک درخت ها هستن. آن چیزی که واقعیت داره تک تک درخت ها هستن، نه جنگل. جامعه هم وجود نداره، فقط افراد وجود دارن. پس چرا این فرد نمیتونه در برابر اجتماع مقاومت کنه؟ اجتماع مثل یک سیل میشوره به این فرد و ازش هویت رو میخواد. چه راهی در این وسط وجود داره که از یک طرف جامعه وجود نداره، فقط فرد وجود داره؟ من فرد هم میخوام که هویت رو از دست بدهم ولی نمیتونم. آیا جامعه با من با اون متفاوته؟ در حالی که ما همه میخواییم هویت نداشته باشیم، چرا نمیتونیم؟ به دلیل اینی که اصولا خود جامعه هم تفسیر نداره. اصل انتباع از هزاران سال پیش با یک مکانیسم طبیعی، با یک مکانیسم خود به خودی به شکل آب زیرکاه تمام لوازم، تمام مقتضیات، تمام چیزهایی که برای حفظ هویت لازمه ابداع کرده و جلوه تمام ابزار و چیزهایی هم که موجب انحلال و زوالش میشه جلو اونا رو هم گرفته. اینطور نیست که اصل انتباع یک پدیده‌ای رو درست کرده باشه و رواج داده باشه و خودش کنار نشسته باشه. جامعه یا اصل انتباع مدام در کار، در حرکت، تا این چیزی که ساخته از بین نره. اگر جامعه میخواد که هویت فکری از بین بره و وجود نداشته باشه، چرا میساخت؟ به همون دلیلی که جامعه ساخته هویت رو باید حفظش بکنه و ترین حفظش معمولاً آبزیرکاه موزیانه. به دلیل این موزیانه و آبزیرکاه بودن حرکت هویت که فرد اصولاً نمیشناسه هویت. یکی از مهمترین مسائل ما اینه که هویت رو نمیشناسه. ما میگیم که شناخت خود مترادف با زوال خود. یعنی به محض این که من هویت رو بشناسم دیگه هویت وجود نداره. دلیلش هم اینه که هویت چیزی جز توهم نیست. حالا شناخت به این معناست که من درک کردم، من کشف کردم که اون چیزی که به نام خود یا هویت برای خودم قائلم چیزی جز توهم نیست. وقتی دیدم که چیزی جز توهم نیست، معنیش اینه که وجود نداره. توهم وجود نداره، واقعیت نداره. پس تا زمانی که خود وجود داره، وجود توهمی داره، معنیش اینه که من نشناختم، نمیشناسم. و علت نشناختنش اینه که هویت سوای این حرکت آب زیر کاهش از موقعی که نطفهش بسته میشه، مثل یک سنگی که بندازی توی آب، وقتی شما یه سنگ بندازی تو آب یه مرکز ایجاد میشه که این مرکز روز به روز گسترده‌تر میشه. با اون وقت این یه سنگ نیست، توی این حوض صدها سنگ انداخته میشه و این امواج و این موجهایی که ایجاد میشه قاطی میشه با هم دیگه. هویت فکری به این دلیل یک پدیده بغرنجه که این همین سنگ هاست که تو حوض بندازی. مادرم امروز من گفته که تو عجب بچه بی عرضه هستی که دو چرخه داری به هم بازی. پدرم گفت عجب بچه سخاوتمندی هستی که دو چرخه داری به هم بازی. دوستم به من گفت که تو عجب مرد بی عرضه هستی که کمک زن زباد میشوری. اون یکی گفت که تو عجب مرد مهربانی هستی که کمک زنت داری لباس می‌شویی. و من در اینجا همینجور آواره موندم، یعنی سرگردان موندم که من کدوم می‌کرد اینا هستم. هویت فکری برای من بعد روشن نداره، به دلیل اینکه هر گوشهش رو یک نفر یک فرد متفاوتی به ذهن من القا کرده. من انبار تصاویر متضاد به عنوان هویت از خودم دارم. به همین جهت شناخت هویت کار خیلی ساده ای نیست. اینکه پیامبر اسلام میفرماید شناخت خود مترادف با شناخت خدا، این خیلی موضوع مهمیه. معنیش اینه که ما باید واقعا مجاهده خیلی شدیدی داشته باشیم با نفس. اینطور نیست که فکر کنیم کار یک روز و دو روزه.
خب خسته نموشید آقای مصطفی. این از راژه استاد شیرین هست که ما خودمون وقت رو حس نمی کنیم که میگذره. به هر حال زمان اینجوری است که فرق است میان آن که یارش در بر با آن که دو چشم انتظارش بر در. مثلا 5 دقیقه که یک عاشق با معشوق میگذرونه با 5 دقیقه یه نفر که منتظره زمین تا آسمون فرق میکنه. و زیباترین ارتباط میگن ارتباطی که در اون زمان محسوس نباشه. آدم نگاه کنه از ساعت 8 شب نشسته او ساعت 2 نصف شبه. ارتباط زیباست. ارتباط های مصطفی اینقدر زیبا هست که زمان حس نمی کنیم برای ناگذیر مرادهایشون رو بکنیم. من تقاضا می کنم بزرگواری کنم این سوال رو آروم آروم بنویسید بیاری دوستان استراحتی بکنه و تا بقیه مطالب انشاءالله در محتوای سوال گفته خواهد.
بفرمایید. یه نکته دیگه هم برای گفتن بعد جز این القاعاتی که جاهد بعد از این که جامعه پدیده‌ای به عنوان هویت فکری به فرد به کودک 5 ساله القا کرد، یک تغییرات بسیار بنیادی در نحوه رابطه فرد با خودش ایجاد میشه. یا بگیم موجود آدمی یک ظرفیت‌ها، یک استعدادها و یک کیفیت‌های وجودی طبیعی داره، ولی بعد از اینکه جامعه هویت فکری رو براش مطرح کرد، کیفیت‌های طبیعی بچه تغییر ماهیت میدن، اینها به کلی عوض میشن. یکی از کیفیت‌های وجودی انسان کیفیت شنیداریه. به نظر شما انسان بیشتر در چه صورتی به اصالتش نزدیکتره؟ بیشتر در شرایط گفتاری به خودش نزدیکتره یا در شرایط شنیداری یا گوش کردن؟ من با اصالت فطرتم، با حالات فطریم بیشتر زمانی در ارتباطم، یعنی حسشون میکنم که دارم صحبت میکنم و میاندیشم، یا زمانی که هیچ صحبت نمی کنم و نمی اندیشم. یعنی بی اندیشگی مفید تره یا اندیشه؟ به نظر من بی اندیشگی زیباترین و اصیلترین کیفیت وجودی انسانه. هر قدر اندیشه کمتر باشه انسان به اصالت خودش نزدیکتره. برای اینکه اندیشه اصولا یک پدیده دست دومه که به انسان داده شده. زمانی من حالات فطریم رو درک می کنم که از طریق اندیشه با اونها در ارتباط نباشم. برای اینکه زمانی که من در ارتباط با اندیشه هستم، در ارتباط با یک مقداری الفاظم، الفاظ دست دوم، و لفظ محتوایی نداره، لفظ واقعیتی نداره. من هنگامی که ساکتم و ذهنم رو به کیفیت دریافت گذاشتم، اولا در بعد علوم واقعی، یعنی حتی در بعد علوم واقعی اصالتم بیشتره، تا زمانی که دارم اندیشه میکنم در رابطه با علم. یه مثالی که در ذهن من هست اینه که به نظر من اون مردی که یک روز آرام نشسته بود و دید که یه سیب از درخت افتاد و از خودش سوال کرد این سیب چطور شد که نرفت به طرف بالا و آمد به طرف پایین، یعنی کیفیت دریافت بود ذهن اون. این کیفیت به نظر من اصیلتر و مفیدتر از کیفیت ادیسونه که برق رو اختراع کرد. یعنی ادیسون اونقدر به ذهن خودش فشار رو برده این رو زیر رو کرد تا تونست برق رو اختراع کنه. نمیگم مفید نیست کار اون، کار هر دو مفیده، ولی از نظر اصالت وجودی خود فرد، زمان در اصالت بیشتری هست انسان که اندیشه نداره، برای که اندیشه یک ابزار دست دومه که به ما القا شده، علاوه بر اینکه دست دومه ابزارش لفظه، لفظ محتوا نداره. حالا که اگر من وجود خودم رو راحت بگذارم، به بی اندیشگی بگذارم و بنابراین به بی لفظی بگذارم، هر چیزی که برش وارد میشه اون اصالت داره. حالا در جریان القاء هویت فکری انسان به طور عجیبی اندیشمند میشه و این طبیعیه که باید اینطور باشه، برای اینکه اگر من با فطرتم بزرگ بشم، با فطرتم رشد کنم، نیازی به اندیشه ندارم. فطرتم هست، فطرت یک پدیده اندیشیدنی نیست، حالات وجودی من کیفیتی هستند از بودن. ولی هویت فکری به دلیل اینکه یک پدیده عرضه کردنیه، یعنی اینکه من هویتم وسیله رقابت هم، وسیله موفقیت، وسیله مقایسه است، بنابراین باید عرضش کنم و اون چیزی که به کار من میاد در عرضه کردن اندیشه است، نه سکوت، نه کیفیت دریافت کنندگی. فطرت من و ذهن من در حالت اصالتش بازه و فقط دریافت و چون نیاز نداره به این که دریافتهاشو عرضه کنه، نما نما کنه، وسیله خود نمایی قرار بده، نیازی نداره که روی دریافتهاش اندیشه کنه. در حالی که هویت فکری هم وسیله به اصطلاح یاد گرفتنش اندیشه است و هم وسیله عرضه کردنش. و اکنون یکی از کیفیت هایی که ما باید در خودمون تقویت کنیم اینه که اندیشه رو تا اونجایی که میتوانی ازش استفاده نکنی. اندیشه باید اونجایی ازش استفاده کنی که لازمه، یعنی در زمینه اون هم اگر من استعداد یا شوق ندارم چرا استفاده کنم؟ فرض کنید که من استعداد جبر یا فیزیک ندارم، پدرم مادرم دانشکده به زور به من میگن برو شاگرد اول شو، برای اینکه مهندس فیزیک امروزه خیلی ارزش داره، برو فیزیک یاد بگیر. این یاد گرفتن من چه فایده داره؟ این ذهنم رو مشقت میدم، واقعا به بیزاری میکشم تا من برم جبر یاد بگیرم، فایده این یاد گرفتن چیه؟ ولی اگر که من اسیر هویت نشده بودم، نشده باشم و جامعه منو به خودم واگذار کنه، اون چیزی رو یاد میگیرم که استعداد و شوقم به من میگه یاد بگیر. در اون صورت من ذهنم رو شکنجه نمی کنم، فشار نمیارم به خودم، اون چیزی رو که استعداد و شوقشو دارم عمیق یاد میگیرم، پر یاد میگیرم، با رغبت یاد میگیرم، شکفته میشم. حالا اینکه در حال حاضر تمام یاد گرفته های ما از روی ملالته، از روی اکراهه. شما فکر میکنید این بچه‌ای که میره فرض کنید دبیرستان یا دانشگاه شاگرد اول میشه، یعنی اینکه مثلا 20 تا ماده درسی، فیزیک، شیمی، جبر، هندسه، عربی، زبان خارجه، اینا همه رو 20 میگیره. آیا این بچه در 20 موضوع مختلف واقعا شوق داشته؟ بسیار بعیده. من حتی اکثر میتونم در زمینه عرفان اشتیاق داشته باشم، شوق داشته باشم، دیگه نمیتونم در زمینه مثلا وکیل دادگستری در جیه پیرشم باید شوق داشته باشم، دیگه نمیتونم هم مثلا فیزیکدان خوبی باشم، استعداد فیزیک داشته باشم، هم جد هم عربی که با هم اصلا سنخیتی ندارم. یکی از کارهایی که ما بایستی بکنیم در حال حاضر اینه که اولا تشخیص بدیم که تحمیل‌هایی که از کودکی بر ما شده و علیه طبیعتمون بوده، علیه اصالتمون بوده، اینا رو عکسشون رو انجام بدیم. این مثالی که تشبیهی که من کردم، میگم مولا نصرالدین خرش رو کور کرد برد رو پشت بوم، بعد وام که چیکارش بکنه؟ یه نفر گفت بابا هیچ فکر نکن که چیزی گونه برش گردونی، فقط عکس قدم‌هایی رو که برداشتی تا آمد این خط اینجا، عکس اون قدم‌ها رو بردار. وقتی عکس اون قدم‌ها رو برداشت، با کمال تعجب دید که پایینه پشت بوده. یعنی این که ما هیچ نباید به چگونگی از محلال هویت فکری بیندیشیم، چگونگی از بین بردنش برای ما نباید مسئله باشه. باید ببینیم از کودکی چه تحمیل‌هایی به ما شده که ناروا بوده. یکی از تحمیلات بسیار اساسی گسترش اندیشه، تغییر اندیشه به جای دریافت. ما باید خودمون رو به دریافت واگذار کنیم. من ها یه تعریفی از خودم میکنم، اشکالی نداره. خیلی از من میپرسن که این کتاب با پیربخت کتاب عجیبیه، چطوری میتونستی بنویسی؟ من بله
ایشون میفرماین که عده از آن میپرسن که این کتاب پیربخت،
کتاب با پیربخت
رو، کتاب بسیار قشنگیه،
خیلی از افراد میگن این مثلا فرض که یک کلیت های خواب داشتید به تو نمیدن الهام شده چی و چی، هیچ کدوم از اینا نبوده، جز این که من سواد آنچنان، سواد آنچنان مثلا در زمین ادبیات ندارم، در چیز زمین ندارم به اون صورت، فقط ذهنم رو به کلیت دریافت بود. شما هر کدوم ذهنتون رو به کیفیت دریافت داری می‌بینید یه کارهای عجیبی پیدا می‌کنه. علتش هم واضحه. وقتی که من اندیشم رو به کار می‌اندازم، یعنی اینکه یک قالب رو، قالب هویتی کهنه‌ای رو که دارم تکرار می‌کنم. وقتی که من اندیشه دارم می‌کنم، از اندیشه‌های قبلی دارم مایه می‌ذارم. یعنی از توبه دارم می‌خورم، از اون چیزی که قبلاً دیده. نه اینکه نو، اگر من ذهنم رو راحت بگذارم، اون چیزی که برش وارد میشه نوه، نه اون قالب های کهنه، نه اندیشه های قبلی. من در حال حاضر فرض کنید که من میدونم که دوی به علاوه دو مساوی با چهار، بعد میاندیشم که سه به علاوه سه مساوی با شیش. شما فکر نکنید که این سه به علاوه سه که من اندیشیدم یک اندیشه نو بوده. این ریشش در دوی به علاوه دوه. یعنی که ما هر چیزی که الان فکر میکنیم به صورت نو و بدی داریم یاد میگیریم، این نو نیست. این دقیقا مثل همین مثاله. من اول یاد میگیرم دوی به علاوه دو مساوی با چهار، بعد همین دانستگی رو وسیله قرار میدم برای اینکه بدونم سه به علاوه سه مساوی با شیش. یعنی که من بر اساس چیزهایی که قبلا میدانم چیزهای بعدی رو میآموزم. حالا که وقتی که من ذهنم رو باز بذارم، هر چیزی که برش وارد بشه نوع مال، نمیتونم بگم خود، یک کیفیت خاصی داره، یک پدیده بدیه. شاید شما براتون باور کردن نباشه، من مصنوی رو یک دور خیلی یک بار فقط خیلی با عجله خوندم و رد شدم و خیلی از چیزا موضوعاتش هم نفهمیدم که چی میگه، ولی اون مقداری که فهمیدم حاصل بازگذاشتن ذهنمه، حاصل دریافت کنندگی ذهنمه. حالا بخواد شما اینو بذارید به حساب تعریف، بخواد بذارید به حساب حاصل خودنمایی، من که خودم میذارم به حساب تعریف عرض کنم، ولی چه مانعی داره؟ من فکر میکنم اونجایی که تعریف لازمه، اگر آدم تعریف نکنه فکر میکنه یه نوع ریاست، چه مانعی داره که من از خودم تعریف کنم؟ من حتی میگم که فرصم حتی ده تا از جملات کتاب با پیربخت مفیدتر از اون مثالی که براتون زدم، آقای که میگه که منصور حلاج در بادیه همی زد و از پس خود دست میکرد و مرغ بریان به پیروان خود میداد. یعنی چی؟ این چه کمکی به عرفان میکنه؟ من فکر کنم در از جملات با پیروان به تمام این کتاب که اینه نوشته میاز. من نمیدونم چیزهایی که از کودکی به ما القا میشه، سقل شخصیتمون یا سقل قضاوتمون میره در عالم خارج، یعنی وابسته به قضاوت میشید. این رو علیش عمل کنید، یعنی که خودتون باشید، منتظر این نباشید که بگن که عجب شخصیتی داره، عجب آدم زرنگیه، عجب چنینه یا چنانه. ببینید خودتون چی هستید، نه اینکه جامعه از شما چی میخواد، شما چگونه قضاوت میکنه. یکی تسلیم جامعه نباشید، آن چیزی که جامعه از شما میخواد تسلیم نشید. خود باختگی یکی از چیزهای بسیار مخربه که از کودکی به ما تحمیل شده. یکی هم همین پدیده اندیشه. مولوی هم میگه جمله خلقان سخره اندیشه هم. توجه کنید که چقدر عمق داره این حرف، چقدر محتوا داره. جمله خلقان سخره اندیشه هم، زین سبب خسته دل و غم پیشه هم. سخره یعنی ذری، مسخره، اثارت، ذلت. یعنی انسان بدبختیشون، سیاه روزگاریشون، غم پیشگیشون. میگه غم پیشه یعنی این که غم و رنج جزء وجوده، جزء وجود همیشگی شونه. انگار زندگی چیزی برای این جز غم و اندوه نیست، یا معنایی نداره جز غم خوردن. میگه جمله خلقان سخره اندیشه هم، زین سبب خسته دل و غم پیشه هم. یعنی فکر نکنید این حرفی که من میزنم کفره، چون اونقدر ما تلقین میکنن که اندیشه 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 اندیشمنده. میگن فلان کس اندیشمنده، به نظر من یه فوشه اندیشمنده. چرا باید اندیشمند بود؟ بگذار بی اندیشه. بچه غیر اندیشمنده، او اصالت داره، نه؟ او به فطرتش نزدیکتره تا من انسان. همه وجود من شده اندیشه. اندیشه هم یعنی آریت و دست دوم، یعنی من دارم به جای دیگری زندگی می کنم، یا دیگری به جای من داره زندگی می کنه. این که میگه که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. چیست بیگانه یا کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. مولوی تن خاکی رو سمبول ذهن گرفته. هر جا دیدید کلمه جسم و تن رو به کار برده، ببینید که منظورش اندیشه و ذهن. بفرمایید.
لطف کنید سوالای دوستان نوشتن، یکی از دوستان جوان ما کمک کنن، همکارای من اینجا نیستن. بزرگواری بفرمایید سوال رو جمع کنید به من تحویل بدید.
من فکر میکنم که مفیدترین بخش صحبتها و جمع شدنهای ما گفتگوی آزاده. اگر ما بتونیم افرادی پیدا کنیم که لجباز نباشن، یه دنده نباشن و بیان اینجا سوالاشون رو مطرح کنن، با هم یه گفتگو داشته باشیم، نه مجادله. اینو بارها گفتم، خوب سم بودیه. یه آقای از شهرستان مثلا مراغه آماده بود تهران، به دوستش گفت بود من دارم فقط میرم تهران کوزه مصطفا رو به خاک بمالم. گفتم مصطفا کوزه نداره، خودم به خاک میمالم، من ادعایی ندارم. میدونید این خیلی تشبیه قشنگه که ما کارمون چیه از این دور هم جمع شدن ها. فرض کنید که اینجا یه شیء وجود داره، یه جامعه داره اینجا هست، یه گیاه ناشناخته هست. من و شما مثلا طبیعیدان میگیم که بیاد ببینیم این گیاهه چیه، جوهر این رو بشنسیم، ماهیت این چیه. خب ما با هم دیگه همکاریم، پوزه هم به خاک مالیدن می. نه میخوام ببینیم این چیه. پدیده‌ای به نام هویت فکری بر ما انسان‌های بیگناه مظلوم تحمیل شده. خب بر شما تحمیل شده، بر شما تحمیل شده. حالا ما هم درد بود، درست مثل این سه بیمارستان توی روی ترس خوابیده اون روی ترس این روی ترسید درد دارید. با چشم هم درد هم دیگر رو نگاه کنید، نه با چشم این که مصفا اینجوری میگه اون اینجوری میگه. و من بعد برم کوزه مصطفا رو به خاک بمارم. وقتی اون دو نفر میخوان زیارت رو بشنفن با عزیز با این دید به هم دیگه نگاه نمی کنن که من برترم تو برتر. اون میگه که خب بیرم به نظر تو این چیه؟ اون میگه به نظر تو این چیه؟ دیر برم کمک میکنن تا اینه بشنفن. حالا یک پدیده هست به نام خود، این یک اغربه، یک جانبه و عجیبیه، اجده ها این وسطه. ما میذاریم که به هم دیگه کمک کنیم بشنفن، ما با هم رقیب نیستیم. اگر کسی بگه که من نمیدونم اولدروم بولدروم کنه و نمیدونم اینها، ما هم کوزهشو بخواد میدونم. شما ها بلی باید هستید؟
کنه ها خوبی؟
خوب بوده؟
خب از این سوالا چون وقتمون محدود هست من سوالا رو مطرح کنم یواش یواش به این ظروف این کجا میرسیم. اولین سوال در مورد استعداد کردم. استعداد کامل براتون قرائت میکنم. فرمودن که آیا میتوانیم استعداد را فطری بدانیم؟ یعنی کسی که نقاشی میکند یا عکاسی یا ریاضیدان است از ابتدا به صورت فطری در آنها وجود داشته یا نه؟ ببینید یه نفر عکاسه، یه نفر ریاضیدانه، آیا از اول به اصطلاح بالا بود یا نه؟
ببینید اتفاقا یه سوال بحرنگیه، یعنی یک سوال